62.
هشتگ خبر.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: معافیت‌های مالیاتی باید اصلاح شود. محمد علی پورمختار درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور اظهار داشت: مالیات به عنوان تکلیف در همه کشورها شناخته شده است و اشخاصی که از درصد مشخصی بیشتر درآمد دارند، درصدی از آن را باید به دولت بابت فراهم کردن زمینه کسب درآمدشان بپردازند تا خرج نیازهای عمومی شود. در برخی کشورها دولت تا 70% از درآمدها را به عنوان مالیات دریافت می‌کند، اما در کشور ما این رویه از قدیم ضعیف بوده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به سازوکارهای ناکارآمد وصول مالیات تصریح کرد: به دلیل عملکرد ضعیف مکانیزم‌ها فرارهای مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از 60% اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و 40% اقتصاد ایران از مالیات معاف است، مقابله با فرارهای مالیاتی از جمله راه‌های جبران کسبی بودجه است. وی تأکید کرد معافیت‌های مالیاتی هم باید اصلاح شود. اگر قرار است معافیتی به عنوان مشبه در نظر گرفته شود، باید آن را به تولید کننده اختصاص دهیم. حالا هم در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه چالش از رادیو اقتصاد باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. در شرایطی که با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، چالش‌های ایران با اوپک در صدوح مختلف ادامه داره، این روزها مقامات اماراتی با مطرح کردن حضور روسیه در بازار و پررنگ کردن اوپک پلاس ابعاد جدیدی رو مطرح کردند. اعضای اوپک و اوپک پلاس برای ایجاد تعادل در بازار و افزایش قیمت نفت، اول قرار بود مجموع تولید خودشون رو 1,200,000 بشکه در روز کم کنند، اما پس از اون تولیدکنندگان نفت از جمله عربستان و روسیه توافق کردند که فقط در 3 ماهه اول سال 2020 تولید نفت خام خودشون رو به میزان 500,000 بشکه بیشتر در روز کاهش دهند. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره رمزگشایی از پیشنهاد شکلگیری اوپک پلاس صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036.37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان ما در این برنامه جناب آقای عبدالله آزادی، کارشناس محترم حوزه انرژی و پژوهشگر این حوزه، و جناب آقای دکتر حسن شکوه، کارشناس محترم اقتصاد بین‌الملل در حوزه امنیت انرژی هستند. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای آزادی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم، خدمت همه شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر شکوه، خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. شنوندگان عزیز، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محتویات مطرح شده و محورهای مطرح شده در اون گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
در سالهای 2014 تا 2016 اوپک نقش تأثیرگذاری بر بازار نفت نداشت، زیرا اعضای آن به شکل متفرق و ناهماهنگ رفتار می‌کردند و هر یک به دنبال منافع خود بودند. از اواسط سال 2016 آنها به این نتیجه رسیدند که روش درست همکاری است و اوپک باید بار دیگر نقش تأثیرگذار بر بازار داشته باشد. اما افزایش تولید نفت عربستان، ادامه ناهماهنگی‌ها میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، افزایش تولید نفت شل آمریکا، بی‌ثباتی‌ها در منطقه و کاهش تقاضای نفت سبب کاهش قیمت این کالای راهبردی در بازارهای بین‌المللی شد. حدود 4 سال پیش وزیر نفت امارات تلاش‌هایی با هدف ایجاد یک گروه بزرگ نفتی متشکل از اوپک و مابقی 35 کشور تولید کننده نفت از جمله روسیه را آغاز کرد که به نام اوپک پلاس مشهور شد. هدف از تشکیل این گروه هماهنگ شدن سیاست‌های نفتی از سوی تولید کنندگان بزرگ نفت است. همان زمان مهندس زنگنه وزیر نفت هم بر اهمیت همکاری بین کشورهای تولید کننده نفت برای تعادل در قیمت نفت هم تاکید کرد.
بازار جهانی نفت داره به شدت با اراده سیاسی درش دستکاری میشه. حتی رسانه‌های تحت نفوذ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دارن بازار رو درش اخلال ایجاد میکنن. بازار وضعیت بی‌ثباتی داره، وضعیت شکننده‌ای داره، وضعیت پایداری نداره. باید دو طرف مراقب این باشیم و بقیه و بعضی از همسایگان ما هم دارن اخلال میکنن در وضع بازار نفت و این به نفع دراز مدت و حتی کوتاه مدت هیچ کس نیست. و به هر حال هم ما در تحریم هستیم، هم روسیه هم در بخشایی از توسعه‌اش در تحریم هست و گفتم به هر حال این بازار به نفع هیچ کس نیست وضعیتش و باید مراقبت کرد.
در برنامه چالش امروز به رمزگشایی از پیشنهاد شکلگیری اوپک پلاس می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
آقای دکتر شکوه، از جنابالی آغاز بکنیم. بحث چرایی رویه‌های موجود برای عمل کرد تحت عنوان اوپک پلاس. چرا اساسا اوپک پلاس قرار شکل بگیره یا اگر شکل گرفته آیا با هدف ایجاد تعادل در بازار نفت، آیا میخوان جبران نفت ایران رو بکنن؟ چون فعالان حوزه انرژی معمولا وقتی چالش های این چنینی در بازار نفت پیدا میشه، یه بخشش بر اساس منافع ملیشون، یه بخشش هم برای تعامل با جهان امروز انرژی این کارها رو صورت میدن. اساسا با چه هدفی داره شکل میگیره اوپک پلاس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم میاد تو چارچوب اقتصاد سیاسی بین الملل اگه به این موضوع بپردازیم بعد فاکتورهای زیادی رو داخل بدونیم. یکی از موارد اصلی که میشه بهش پرداخت مشکلات ساختاری اقتصادی کشورهای عضو اوپک و اصولا کشورهای تولید کننده نفتن. نفتی که با کاهش با چالش کاهش قیمت نفت رو برون، این کشورها به لحاظ ساختاری اقتصادشون وابسته به نفته و اگه بخوام بودجه متعادلی رو تنظیم کنم برای اداره امور اقتصادشون به قیمت‌های بالاتر نفت احتیاج دارن. بنابراین نیاز
به فروش بیشتر.
به فروش بیشتر. حالا خب هرچه فروش کمتر با قیمت بیشتر به نفع ایناست، منتها تو بلند مدت تعادل در بازار هم مد نظر قرار گرفته که مصرف کنندگان نفت به دنبال منابع جدید انرژی با صرفه‌تر انرژی و با قیمت مناسب‌تر حرکت نکنند. بنابراین دو تا عامل میتونید، یک هم تعادل در بازاره، هم این که درآمد مکفی از قبل فروش نفت برای این کشورها ایجاد بشه که این کشورها بتونن اقتصاداشون رو و سیاست‌های اقتصادیشون رو پیگیری کنن. شاید یه علت دیگه هم داشته باشه، حالا بهش بپردازیم، و اون بحث یک جانبگری آمریکا در اقتصاد بین‌الملل انرژی. اصولا از ابتدای پیدایشش و مخصوصا نفت همیشه با قدرت و منافع ملی اجین بوده. به خاطر همین یک ابزار مهم برای قدرت‌های بزرگ برای مدیریت اقتصاد زیاد بوده و ایجاد اوپک پلاس میتونه یه سازماندهی بیشتری به کشورهای تولید کننده بده که بتونن قدرت آمریکا رو برای مدیریت بازار انرژی در واقع کمتر کنن و از این قبل بتونن منافع خودشون اقتصادی و سیاسی خودشون رو در سطح ملی و بین المللی تامین کنن.
بسیار خوب. آقای آزادی، پیوستن روسیه به اوپک به این معنا که با الحاق این کشور، یعنی اینکه سبد تولید نفتش ملحق بشه به اوپک تحت عنوان اوپک پلاس، آیا بازی دوگانه است که روسیه داره در این زمینه صورت میده؟ چون قاعدتا پیوستن یک کشور نفتی به اوپک که پیشتر نبوده، حالا نمیخوام بگیم به جای ایران، پیوستن و اضافه شدن یه جورایی برای جبران تولید نفت در شرایطی که ما قیمت نفت هم خیلی بالا نیست. بزرگترین تولید کننده اوپک عربستان هست که حتی در حال حاضر و از تقریبا شاید چند سال گذشته، 5 6 سال گذشته به این طرف، نفتش رو به صورت لانگ ترم میفروخت. یعنی قاعدتا بزرگترین تولید کننده نفت، نفتش رو اینجوری میفروشه. حتی وقتی نفت بالای 100 دلار بود هم نفت رو به صورت لانگ ترم میفروخت. میفروخت در دراز مدت پول رو دریافت میکرد. توی همچین شرایطی آیا به نفع اوپک شکل گیری اوپک پلاس با نکاتی که آقای دکتر شوکو گفتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این نکته ای در مورد شکل گیری اوپک پلاس و یه تاریخچه‌ای بدونیم بد نیست.
بله بفرمایید.
این که ببینید سال 2014 و اواخر 2013 به اونور با رشد بالای تولید نفت شیل تو امریکا، عربستانی ها به سمت این استراتژی رفتن که ما تولید نفتمون رو افزایش بدیم کشورهای اوپک و با قیمت شکنی جلوی رشد تولید نفت شیل رو بگیریم. نفت شیل امریکا خب به دلیل هزینه استخراج بالایی که داره در قیمت های پایین نفت اقتصادی نیست در حقیقت تولیدش و استخراجش، و بارها مقامات کشورمون هم آقای زنگنه دیگران فرمودن که ترامپ در حقیقت قیمت بالای نفت رو ستایش میکنه به دلیل اینکه نفت شیل آمریکا به اون روند توسعه خودش ادامه بده. سال 2014 که عربستانی روند رو شروع کرد و با رشد تولید خودش قیمت شکنی در بازار کرد، یه مقدار که این بازه طولانی شد خود اقتصاد کشورهای در حقیقت نفتی دیگه توان این جبران این کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی رو نداشت. ببینید روسیه هم یه کشوریه که در حقیقت بخش عمده ای از درآمدهای ارزیش و خارجیش متکی به صادرات نفت و گاز طبیعی هست. به همین دلیل روسیه هم سرنوشتی مشابه کشورهای اوپک در حقیقت دوچارش شد و با کاهش شدید ذخایر ارزیش و با کاهش شدید درآمدهای خارجیش
این آمار مال کیه؟
این دقیقا سال 2014 روندی بود که ما کاهش شدید قیمت رو داشتیم. حتی
سال 2014 روسیه ذخایر ارزیش بالغ بر 800 میلیون
بله بود. نه که در حقیقت رو به کاهش بود
بله.
و اون روند رشدش رو از دست داده بود. با مذاکرات متعددی که بین عربستان، روسیه و کشور اوپک صورت گرفت اواخر 2016، اینا در حقیقت به یه مفهوم اوپک پلاس رسیدن که 14-15 کشور عضو اوپک، چون حالا در نوسان هستن تعداد اعضا، به اضافه حدود 10 کشور غیر تولید کننده غیر عضو اوپک، یه در حقیقت موافقتنامه اوپک پلاس رو شکل بدن. هدف اصلی هم تنظیم بازار بوده، هدف اصلی در حقیقت اعلام شده
بله.
حالا ممکنه اهداف پنهانی هم درش بوده باشه. تنظیم بازار هم صورت گرفت، در حقیقت به مرور قیمت ها به بازه بالای 50 دلار و 60 دلار بازگشت و اون تارگتی که قیمتی که خود اعضای اوپک پلاس در محدود 60 تا 70 دلار تعریف کردن رسید. در حقیقت یه افزایش عرضه‌ای ناشی از رشد تولید کشورهای غیر اوپک بوده که اوپک پلاس در صدد اون بوده که خب امریکا که تولید خودش رو کاهش نمیداده، با کاهش تولید خودش بتونه این عرضه رو در حقیقت کم کنه و قیمتها رو تنظیم کنه. حالا نکته ای که شما فرموده که روسیه، ببینید در خود روسیه مواضع مختلفه. بله روسیه و آقای پوتین هدف اصلیش همین در حقیقت حفظ سطح کف قیمت نفت و بالا بردن کف قیمت نفت تا سطح مطلوبشون بوده و رشد درآمدها بوده. از اون خب با یه سری شرکت هایی در داخل روسیه اینا مواجهن که این شرکت ها توافق اوپک پلاس رو خیلی مطلوبشون نیست، چون در حقیقت میخوان که تولید خودشون رو رشد بدن و درآمدهای خودشون رو رشد بدن. حالا روسیه در این دوگانگی الان هم به سر میبره. آقای نوواک وزیر انرژی روسیه جدیداً هم یه موضع‌گیری داشت مبنی بر این که روس‌ها نمیتونن تا ابد در اوپک پلاس بمونن. یه نکته این که هست، درستم میفرمایید، این که در حقیقت سال گذشته با تحریم ایران در حقیقت روس‌ها و عربستان اون کمبودی که در اثر کمبود صادرات نفت ایران در بازار به وجود اومده بود جبران کردن. این واقعیت غیر قابل انکاریه که بله. در حقیقت بازار انرژی اینو نشون میده. حالا من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون. در ادامه برنامه چالش آزادی اقتصاد جناب دکتر نرسی قربان دبیر محترم کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی بین الملل روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر نرسی قربان خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگانتان سلام دارم.
آقای دکتر نصیر قربان، مهمانان محترم برنامه اشاره کردن به چرایی شکلگیری اوپک پلاس و اینکه تلاش برای تنظیم بازار هست. یه جورایی کشورهای عضو اوپک که متاسفانه به دلیل صادر کننده بودن نفت خام و یه جورایی خام فروشی عمدتا درگیر کسی های بودجه دائم هستن و یه جورایی طرحهای نیمه تمام در این کشورها همیشه زبان زد هست. با یه همچین روی کرده ایجاد شده اوپک پلاس. از طرفی ما در دو سه دهه گذشته به غیر از یه دوره کوتاه میبینیم که خیلی تولید کنندگان نفت در تعیین قیمت نفت اثرگذار نیستن، بلکه طرف تقاضا هست که قیمت رو تعیین میکنه به دلایل مختلف، از جمله این که ما گونه های دیگری از انرژی رو هم در کشورهای توسعه یافته به دنبال تحقق اون هستن. یکی گاز هست، بحث انرژی های تجدیدپذیر هست و موضوعاتی از این دست. توی همچین شرایطی آیا تصمیم تحقق اوپک پلاس میتونه کمک کنه به تنظیم بازار و یه جورایی میتونیم بگیم که آینده اوپک ما چطور میبینیم با تحقق و شکلگیری اوپک پلاس؟
بنده با اجازهتون یه ذره به عقب برگردم و این بحث رو اینجوری شروع کنم که تشکیل اوپک در 1960 به علت قیمت نفت نبود. کشورهای صادر کننده نفت طرفشون در اون موقع شرکت های بزرگ بین‌المللی نفت بود.
بله.
و اینها در تنظیم قیمت خودشون و مقداری که برداشت می‌کردن و هر همه موارد دیگه اجحاف می‌کردن به شرکت به کشورهای تولید کننده.
بله.
این تو شکل‌گیری اوپک یک عکس العملی بود به اون زورگویی‌ها و مشکلاتی که بود در مقابل شرکت‌های بین‌المللی نفت.
بله.
نه کشوراشون، شرکت‌هاش.
بله.
و اوپک شکل گرفت و یواش یواش یه مقداری کمک کرد که اینها اون پنج کشور اصلی که بودن که ایران و عراق و عربستان و ونزوئلا و کویت، این پنج کشور بودن در مرحله اول و کم کم بزرگ شد. یه مقداری کارهای کوچیکتری رو انجام داد، مثلا اکسپنس کردن تکس و از این حرفا، چیزایی که برای زیاد نبود. در از این به دهه 70 و 73 1973 که تحریم نفتی امریکا به خاطر جنگ عراق و اسرائیل شروع شد و اون موقعیتی داد به چیزها، موقعیتی رو داد به کشورهای صادر کننده که بتونن کنترل تولید و کنترل قیمت ها رو به دست بگیرن.
بله.
ولی هیچ وقت اوپک نه خودش ادعا کرده که من کنترل قیمت در دست منه.
بله.
چون اگه اون کار رو میکرد خب به کارتل تبدیل میشد. البته تأثیر داشت در قیمت ها، ولی تنها اوپک نیست که تأثیر داره. همونطور که شما گفتید عرضه و تقاضا مهمترین عاملی هست که در قیمت ها تأثیر گذاره و زمانهایی که کمبود نفت داریم قیمت ها به شدت رشد میکنه و برعکس.
بله.
حالا اوپک پلاس که یک جدیدی هست به اصطلاح، یعنی منظورشون این هست که دیگه دو تا کشور تولید کننده بزرگ هم به اوپک حالا یا به صورت غیر مستقیم یا به صورت قراردادی در مورد تولیدشون همکاری کنن. این هم همطور که باز دوباره خودتون فرمودید، اون کشورها فقط بر منافع ملی خودشان اقدام میکنن.
بله.
یعنی نه بر منافع کلی اوپک. و این حالا اگه تجمیع این منافع به نفع اوپک هم باشد، خب میتونیم بگیم که اوپک پلاس برد کرده، ولی اگه تجمیع این منافع ملی کشورهای مختلف طوری باشه که فقط به نفع بعضی ها باشه، اوپک پلاس نمیشه گفت که موفقیت آمیز.
آقای دکتر رئیسی اوربان، نکته اینجاست که الان ایران عملا حذف شده، گرچه ما الان صادرات نفت داریم اما عملا حذف شده. توی همچین شرایطی تشکیل اوپک پلاس میتونیم مثلا بگیم به ضرر ایرانه، یا اگر حتی کشورهای صادر کننده نفت رو هم در نظر بگیریم، اینجا نقش ایران چی میشه؟
نگاه کنید، نقش همونطور که خودتون هم فرمودید، کمبود صادرات نفت ایران به بازارها رو روسیه و عربستان و چند تا کشور دیگه پر کردند، همینطور که کمبود صادرات ونزوئلا به بازارهای جهانی رو اونها پر کردن.
بله.
و همینطوری که کمبود صادرات لیبی رو یه دی پر کردن.
بله.
و در نتیجه اوپک پلاس چه باشه چه نباشه نمیتونیم بگیم که به ضرر یا به نفع، چون در هر حال اونها اون کارا رو میکردن.
بله.
حالا اسمش بذارید که در یک مذاکراتی با اوپک همکاری میکنن.
بله.
یا اینکه اصلا نمیکنن، خودشون تصمیم میگیرن.
درست. بسیار خوب. آقای دکتر شکر، نظر شما چیه در این باره؟
من یه نکته رو بگم در پیرامون صحبت‌های آقای قربان، و اون که اولا توی 1960 که اوپک ایجاد شد دلایل سیاسی رو دنبال می‌کرد غیر از دلایل اقتصادی. یعنی که گلهای کشورهای عمده این بود که قیمت نفت غیر عادلانه است و چه شرکت‌های چند ملیتی در قراردادهاشون منافع تولید کنندگان نفت و صاحبان مخازن نفت در نظر نمی‌گیرن و کشورهای ملی اونها از اونها حمایت می‌کرد. بنابراین اوپک در ابتدا برای مدیریت قیمت نفت ایجاد شد، اهداف سیاسی هم دنبال میکرد. تو این شرایط هم که یکی از اهداف مدیریت قیمت در بازاره.
بله.
عزم به حضورتون. و اما این که موضوع ایران چی میشه، ببینید حالا تحریم های موضوع جداست، عزم به حضورتون مدیریت قیمت یه موضوع دیگه. مدیریت قیمت به نفع اقتصاد ما هست، در صورتی که ما بتونیم ظرفیت تولیدمون و فروش نفتمون رو بتونیم حفظ کنیم. حالا این که چطور میشه این کارو کرد بستگی به دیپلماسی ما داره و اقدامات و سازوکارهایی که وزارت نفت در پیش میگیره. ولی با وجودی که الان نفت ایران تو بازار هست شده، باز اینا کاهش قیمت دادن. یکی دلایل عمدهش به خاطر کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان. الان شما یعنی که بالاترین رشد اقتصادی رو داشته، خب به رشد اقتصادی رو 1.5% تا 2% کاهش داده. چین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده، کشور اروپا کلا رشد اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا کاهش پیدا کرده. بنابراین کاهش رشد اقتصادی تاثیر مستقیم بر روی بازار انرژی و از جمله نفت میذاره. یعنی اینکه میزان افزایش سالانه مصرف نفت هم امسال نسبت به پارسال ثابت سال آینده نسبت به سال گذشته که گذشت ثابت و حتی ممکن رو به کاهش بشه. بنابراین محور عمده، موضوع عمده اینجا مدیریت قیمت نفت و اوپک به عنوان یه سازمان بین‌المللی باید در راستای منافع تمام کشورها حرکت کنه و پلاس اوپک اگه نتونه تمام منافع رو تامین کنه، اصلا موجودیت و فلسفه وجودیشو از دست میده. درست حالا هر کشور دنبال منافع ملی خودش و منافع اقتصادی خودش، ولی در نهایت باید این سازمان سازکاری باشه برای تأمین منافع و همه توی سطحی و توی سیاستی به توافق برسن. ولی اینکه حالا ما ایران چه روی کرده رو در پیش میگیره، روی کرده ما باید حفظ تولید و صادراتمون باشه. اون که چطور میشه این کارو کرد حالا یه موضوع جداگانه است.
درسته. آقای آزادی،
ببینید ساختار اوپک پلاس و رابطش با دهرات نقاط قوت و ضعفی که در مورد بحث ایران داره میشه به سه تا بحث اشاره کرد.
بله.
ببینید اول از لحاظ این بالانسینگ بازار برای ما مفید هست، از این لحاظ که خب بالاخره ما با توجه به کاهش صادراتمون با حداقل تنظیم قیمت ها میتونیم باز درآمدهای به نسبه بهتری داشته باشیم تا وقتی که قیمت نفت پایین باشه.
بح.
از این لحاظ برای ما مفید است.
یعنی ما میتونیم تو شرایط تحریم با مقدار فروش کم در قیمت بالا.
بله، چون از ساختار اوپک پلاس و اون مقدار کاهشی که در نظر گرفته شده، کشورهایی که درگیر تحریم و جنگ‌های داخلی بودن مثل ایران، لیبی، ونزوئلا، اینا حذف شدن و در اون سهمیه در نظر گرفته نشدن.
بح.
این یه نکته ای که میتونه برای ما مفید باشه. نکته دوم که در مورد ما در حقیقت صدق میکنه این که ببینید با رشد کشور تولید کشورهای غیر اوپک سهمیه ای که برای کشورهای اوپک باقی میمونه و برای تنظیم بازار یه عددیه که ایران درش در نظر گرفته نشده در حالت فعلی. ما اگر تحریما برداشته بشه و انشالله اگر بخوایم بعد از تحریما به اون جایگاه خودمون برگردیم مشکلات و موانعی وجود خواهد داشت، چون همین الان پیشبینی‌هایی که برای سال 2020 میلادی هست اینه که اوپک باید بالای یک میلیون بشکه در روز دیگه از تولید خودش کم کنه که عرضه و تقاضا در بازار بتونه به تعادل برسه. پس حالا روزی که تحریما برداشته شد ما سعی کنیم که دوباره تولید خودمون رو افزایش بدیم، یه سری مشکلاتی وجود خواهد داشت در تنظیم بازار و ممکنه با مخالفت‌هایی از طرف سایر کشورها روبرو بشیم. البته ما فعلا از این ساختار مستثنا هستیم. بحث سومی هم که در مورد اوپک پلاس و موضع ایران درش میشه صحبت کرد که مسئولین هم تا حدودی صحبت کردن، این که در ساختار اوپک کشورها، در ساختار قدیمی اوپک کشور و فعلی اوپک کشورها رأی یکسانی دارن، یعنی هیچ رأی کشورها هیچ وابستگی به میزان تولیدشون نداره و کشورها حق رأی که دارن استقلال نسبی کشورهای جناح مخالف عربستان رو مثل ایران، عراق، ونزوئلا میتونست تضمین کنه، ولی با ساختار جدید و با کمیته نظارتی که در اوپک پلاس پیش بینی شده شامل عربستان، روسیه و برخی کشورهای دیگه، عملا سیاست گذاری این نهاد به نوعی دست تولید کننده های برتر افتاده و خب ما از رینگ سیاست گذاری این نهاد اصلی بین المللی به نوعی داریم کنار گذاشته میشیم و اینم یه خطریه در حقیقت از لحاظ موضع ما در فضای بین الملل و در جهان که خب اینم بالاخره باید با بالانسش درستش.
خیلی متشکرم آیه دکتر نصیر اوبال. خواهش کنم. آقای دکتر شکوه اشاره کردن به اقتصادهای جهانی و کاهش رشد اقتصادی به ویژه در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، اما رصد بازار نشون میده که این کشور خرید نفتش رو از کشورهای مطبوع خودش کاهش نداده، حتی کشورهای اروپایی هم این خرید رو کاهش ندادن، اما ما شاهد کاهش قیمت یا حتی پیشبینی و تحلیل کاهش قیمت هستیم. آیا تصمیمات اوپک پلاس میتونه جلوی این کاهش قیمت رو بگیره؟ میدونم که فقط نمیشه به این موضوع نگاه اقتصادی کرد، یا اگر نگاه اقتصادی میکنیم باید نگاه اقتصاد سیاسی باشه.
تولید هم باید در نظر گرفته بشه. عرضه نفت به بازارها خیلی مهمه.
بله.
شما فقط دارید تقاضا رو نگاه میکنید.
بله.
عرضه نفت به بازارهای جهانی، مخصوصا شما فقط امریکا رو نگاه کنید.
بله.
در ظرف 10 سال گذشته 8.5 میلیون بشکه در روز اضافه تولید در امریکا به وجود اومده. اگه شما خاطرتون باشه ایران به خاطری که از 3.4 می‌خواست بره به 5 چه معدلی رو داشت برای 1 میلیون بشکه در روز؟ شما فکر کنین 8 میلیون بشکه در روز اضافه شده به عرضه نفت.
بله.
خب پس جاهای دیگه هم بالاخره نفت داشتن،
ولی آمریکا که نفت رو قانونا اجازه نداره به بازار عرضه کنه. های دکتر
نه الان عوضش کردن، الان دیگه میتونه بفروشه و هیچ مشکلی هم نداره. و بعد تازه آمریکا تازه امسال سال 2020 داره خودکفا میشه، یعنی کاملا دیگه نت اکسپورتر میشه.
بله.
در نتیجه یک کشوری که شاید 20 میلیون بشکه در روز مصرف داره و شاید یه چیز نزدیک 9 تا 10 میلیون بشکه در روز رو وارد میکرد، حالا مهم نیست از کجا وارد میکرد، داری وارد میکرد، الان داره صادر کننده میشه نتش. الان هم هنوز وارد خواهد کرد ولی نتش صادر کننده میشه. در نتیجه عرضه نفت بسیار مهمه. سرمایه گذاری در منابع برای تولید نفت در نقاط مختلف جهان بسیار مهمه. حالا اون نقطه مثبتش نقطه به اصطلاح افزایش عرضه در امریکا بود، نقطه منفیش هم عدم سرمایه گذاری های جدید در حوزه های نفتی جهانه. تمام سرمایه گذاری هایی که در دریاها بوده، در جاهای سخت بوده، جاهای پرهزینه بوده، همش کنسل شده و ما احتمال داره که مثلا در 3-4 سال آینده اصلا با کمبود نفت هم مواجه بشیم، در حالی که ما داریم به طرف پیک تقاضا میریم. یعنی ما به طرف پیک تقاضا میریم، ولی هیچ بعید نیست که در راه رسیدن به این پیک تقاضا که حالا 2030 باشه یا مثلا 2035 باشه یا 2028.
یعنی معتقدی تقاضا بیشتر خواهد شد آقای دکتر نسوربان؟
نه، تقاضا بیشتر نمیشه، عرضه کم میشه، برای که سرمایه گذاری در تولید نفت انجام نشده.
بله،
در جاهای خیلی جاهای دیگه دنیا.
آقای دکتر، یکی از دلایلش این نیست که
کاری که شما بذارید کنار، جای دیگه خیلی تولیدش افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر، یکی از دلایلش این نیست که دنیا داره میره به طرف استفاده از سوخت‌های جایگزین مثل گاز؟
بدون شک اون هم تاثیرگذاره. خیلی از سرمایه‌گذارا